رادیو اسلام مووی islammovie.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نفعیم انهو خیر و ناصر و امعیم. بسخواهی میکنم که بس امدار با تحقیر شروع شد. یک افهامایی رو خانم ها مطرح میکنن که البته افهامای سیاسی و وارد چون کوتاه هم تو این فرصت کم جواب میدیم طبیعتا حتی مطلب ممکنه ادا نشه، اما ضمن اینکه نهام وارده حالا تلاش میکنیم که یه مختصری تبیین بشه. اشکالی که دوستان وارد میکنن اینه که آقا بعضی از برخوردها از بعد از انتخابات برخوردهای بدی بوده، بسیجی اومده آجر پرت کرده، بسیجی این کارو کرده. من نه تایید نمی کنم، یعنی تایید نمی کنم که اگر برخورد تندی، برخورد به قول دوستان افراطی صورت گرفته باشه، من اینو تایید نمی کنم. اما یک نکته رو میخوام خارج از فضای احساسی، چون بعضی از دوستان احساس میکنم وقتی به اون طرف رأی دادن، امروز روز به روز کار جلوتر، نه که حالا دوستانی که الان اومده بودن بالا این بحث رو مطرح کردن و قرار شد حالا ما ابتدای بحث اینجا بهش بپردازیم، نه اینکه دوستان که اینجا بودن مثلا یه طیف دیگه رأی دادن، حالا چون نتیجه انتخاب یه چیز دیگه شده و هرچی هم جلوتر میره معلوم میشه که مسائل چیز، حالا مثلا همه دارن توجیه میکنن اون رأی رو که دادن. ممکن این حالت هم باشه، یه کسی به یه کسی دیگه رأی داده، بعد حالا هرچی جلوتر میره سعی میکنه تو بدنه جناح و طیف روبرو اشکالاتی رو پیدا کنه که اون بحث خودش رو تایید کنه. اما اینجا یک محیط علمیه، میخوایم بحث علمی کنیم توی این قضایا. اولین نکته اینه که بالاخره بعد از 6-7 ماه روشن شده که دستگاه های جاسوسی دشمن پشت این قضیه بودن، مشخص شده که انگلیس و آمریکا و اسرائیل حمایت کردن، مشخص شده که از این قضایا بیگانه سوء استفاده کرده، مشخص شده که بعضی از دوستان بصیرت نداشتن، مشخص شده که یه مسائل توی قضایا بوده. این که الان دیگه مشخص شد، حالا دیگه در واقع روشن شد. ما اگر نیایم حد این سمت قضیه رو، سنگینی و ثقل مسئله و خطراتی که سیستم و جامعه و کشور رو تهدید میکرد فاصله این قضایا رو بسنجیم، بس فقط نقد کنیم رفتار و افکار برخورد روبرو رو، بعد بگیم آقا چرا برخورد اینها بد بود. من عرض کردم، بارها گفتم، هنوزم تکرار میکنم، اگر وقایعی که در انتخابات تهران، انتخابات ایران در توی خیابونهای تهران رخ داد، هر کجای جهان صورت میگرفت، در خود ایالات متحده که مدعی دموکراسیه، در خود انگلیس و در خود فرانسه، مطمئن باشید با تانک میامدن توی خیابون. و من خدمت خواهران گرامی عرض میکنم، نه با پار آجر که با گلوله تانک جواب میدادن. دقیقا زمان آشوبای توی تهران، ما توی ارومچی مرکز ایالت سینکیانگ چین الان میگن آقا اقتصادش داره دنیا رو میگیره، داره جای آمریکا رو میگیره، داره چه میشود. الان الگوی خیلی هست دیگه، همونایی که اینجا مرکز چین میگن خودشون معتقدن که چین مثلا سرعت رشد و پیشرفتش چه بوده. چین یک بار در 1369 یه اعتراض ساده دانشجوهاشو با تانک جواب داد، 3200 نفر رو در میدان تیانانمن کشت. و بار دوم این دفعه شما دیدید همزمان در تیر ماه با آنچه که در خیابان‌های تهران اتفاق می‌افتاد، در شهر اورومچی مرکز ایالت سینکیانگ چین 186 نفر رو اینا با گلوله توپ و تانک و ارتششون از بین بردن. فراموش نکنید اگر پار آجر یک بسیجی برای بعضی از مردم ما سنگینه و بعضی دوستان براشون سخته، من خدمت شما عرض کنم 70% کسایی که در وقایع اخیر کشته شدن بسیجی هم. هیچ کجای جهان سیستم ضد آشوب و ضد اختشاش تلفاتش از طرف اختشاشگر بیشتر نیست. برای اولین بار در تاریخ در آشوبهای اخیر تعداد نیروهای انتظامی و تعداد نیروهای بسیجی که در بدترین شرایط مجروح شدن و توی بیمارستان ها بودن، که نیروی انتظامی بالای 300 خورده نفر بود، بسیجی بالای 400 خورده نفر بود. بین این که در شرایط عادی یه جای مدیریت میخواد صورت بگیره، یه کسی کمکاری کنه، خطا میکنه، هیچ کس تردیدی نداره. حالا وقتی شرایط آشوبه و از هر طرف طرفین دارن احساسی عمل میکنن، اونجا که حلوا تقسیم نمیکنن، اونجا طبیعتاً شرایط احساسی میشه، یکی اینو میگیره میزنه، یکی اونو میگیره میزنه، یکی هرچی دست شما پاراجور میزنه احساسی میشه. اونجا نمیتونیم تشخیص بدیم که رفتار کی عقلانی بود کی عقلانی نیست. برای کسایی که صحنه رو رقم زدن پاسخگو باشن. خب من حق میدم به کسی که رأی داده بعد یه دفعه دیده رو دست خورده. اونایی که رأی دادن دو دستن، یه گروهی که فکر میکردن آدمای عاقل و سالمی هن و پای اون عقلانیت و سلامت اونها مونده بودن، بعد فهمیدن که اینجوری نیست، حالا دچار طبیعیست که دچار سرخوردگی سیاسی هم بشه، آدم فکر کنه اشتباه کرده. من تو زندگی سیاسی خودم به خیلی از آدم ها رأی دادم. من تو دو مرحله مجلس به حسن روحانی رأی دادم، این همین آدمی بود که من توی این مملکت 49 با خونه نشین کرد، ممنوع تصویر کرد، با حکمی که از شورای امنیت ملی مملکت گرفت، بارها منو فرستاد تا اوین. یه اصل سیاسی نیست، آدم تقابله. مفکر بیاریز این آدم ها لباس روحانیت همشون آدم سالمی هن، بعد دیدیم نه اسمشون نه لباسشون هیچ شأن اینجوری نداره. این که ایستاد جلو تفکر لیبرالی دوری سازندگی و ابتدا به ساکن این حرفا رو توی مملکت شروع کرد، من بودم. من کسی بودم که تو دو دوره ریاست جمهوری به همون آدم رأی دادم. خب بعد آدم این موقع رأی میده بعد متوجه میشه اشتباه کرده، این دیگه نیاز به یأس و سرخوردگی سیاسی نداره. پس اون گروهی که رأی دادن حالا متوجه شدن این آدم ها که بهشون رأی دادن اینا نبودن که فکر میکردن. اما یه نقطه مقابل داره دوستان، یه گروهی هم واقعا عناد داشتن و اتفاقا همین آدما رو این روی سکه این آدم ها رو که آمریکا و اسرائیل و انگلیس تاییدشون میکنه رو میشناختن و عناد هم دارن علیه نظام. فرصتی براشون گیر اومده بوده که اینا ما نظام رو نمیخوایم. این خب از قبل هم تو دلشون بوده، ربطی به اون کارهاجوری که بسیجی فرض کرده نداشته. از قبل هم منافقین میخواستن جمهوری اسلامی نباشه، سلطنت طلبها میخواستن جمهوری اسلامی نباشه. اون زن بی‌حجابی که جلو کاخ سفید برگه جلو دستش میگیره که رأی ما کو، اون آدم از همون روزی که فرار کرد رفت توی آمریکا، از اون روز اصلا نمیخواسته جمهوری اسلامی باشه. حالا یه فرصتی براش پیش اومده، رنگ سبز بهش هویت داده، حالا اومده برگه پدرش که رنگ ما کو، رأی ما کو. پس این دو گروه، چه اونی که رأی داده امروز متوجه شده اشتباه کرده. الان مثلا توجیه این کار رو داریم که آقا چرا بسیجی سنگ زده؟ احمدی نژاد هزار تا اشکال داره. چی رد میکنه؟ بسیجی هزار یک اشکال داره. چی رد میکنه؟ چی رد میکنه؟ اما اونجایی که قرار همه اسلام، همه نظام، همه این کشور چند هزار ساله با تاریخ عظیم گذشتش در یک شرایطی به صلاح طرفت العینی از دست بره و همه چیز بپاشه، این وسطی هم که اتفاقی هم میفته. اینجوری نگاه نکنیم که دوتا آجر بسیجی زدن، حالا دو نفر هم از بچه متدینا بریدن از سیستم. اینجوری نگاه کنید که اگه همون بسیجی ها نبودن کف این خیابون های این مملکت، الان اثری از ایران نمونده بود. یعنی اگر اینجا همه چیز به هم میریخت، آمریکایی الان پاشون آمده بودیم وسط، شما فکر میکنید چیزی از ایران مونده بود؟ جلسه گذشته اشاره کردم که اینها میدونن که چه چیز نمیخوان، میدونن اسلام و جمهوری اسلامی رو نمیخوان، اما نمیدونن که چی میخوان. نه این که تیکه به دانشگاه تهران گفته باشن. این ترم من دانشگاه مملکت رو یک دور دوره کردم، از شمال تا شرق، از جنوب تا غرب، از مرکز تا هر کجاش، جلساتی که تو برنامه دانشگاه های ما تو همه جای کشور خبر دارید، اومدن بالا واسدن تو تریبون آزاد، از بالا از اسلام و امام و مقام معظم رهبری و خدا همه چیز رو بردن زیر سوال. تو همین دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران اومدن بالا گفتن ما اصلا ملحدیم، کافریم، هیچ کس قبول نداریم، یعنی چی کفر و ایمان؟ رسما گفتن. از کف دانشگاه زاهدان تا دانشگاه ارومیه و تبریز، از دانشگاه فردوسی مشهد تا دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نگاه کنید نوارشو، اومدن واسطه هر چی دوست داشتن گفتن. ما تحمل کردیم، ایستادیم، نگاه کردیم و بهشون گفتم شما میدونید؟ میدونید چی نمیخواید؟ میدونید که اسلام رو نمیخواید؟ میدونید که جمهوری اسلامی رو نمیخواید؟ اما نمیدونید چی میخواید؟ نمیدونید که میخواید حکومت سلطنتی باشه؟ چون آقای رضا پهلوی هم گفته منم سبزم. نمیدونید که مارکسیست اسلامی میخواید باشی؟ چون آقای رجبی گفته منم سبز در سازمان منافقین. نمیدونید که میخواد سیستم کمونیستی باشه؟ چون آقای تقوایی دبیر کل حزب کمونیست هم تو گفته ما هم سرسیم که هم تو جنوب شهر بمبگذاری میکنه توی زاهدان هم گفته ما هم سرسیم. خب گفتم من فردایی رو ترسیم میکنم به نام جمهوری ایرانی، یعنی میگم آقا حالا شرایط جمهوری اسلامی تمام شده، چیزی به وجود اومده به نام استقلال آزادی جمهوری ایرانی. این جمهوری ایرانی به وجود اومده، حالا این افراد اومدن جمع شدن، آقای رجبی اومده، آقای رضا پهلوی اومده، آقای کیاک اومده، آقای همه اینا جمع شدن، همه اینا جمع شدن دور این آدمی که اینجا خودش لیدر سبز میکنه. حالا تصمیم میخوان بگیرن اینجا حکومت کنن. مدل این حکومت چیه؟ اون روز هر کی یه گوشه تهران سنگر نمیگیره اصلا میشه بگه ما می‌خواستیم مدل حکومت اینجوری باشه، پس چی شد؟ میگه مدل حکومت می‌خواستیم اینجوری باشه. کشور اون روز به جنگ 72 ملت نمی‌افته. دو تا سنگ از سوی مثلا بسیجیه ایمان دو نفر رو مخدوش میکنه، کسی که ایمانش با دو تا آجری که بسیجیه پرت میکنه مخدوش میشه، رک به بی‌پروا بگم اون به ایمان خودش شک کنه، نه به سنگی که بسیجیه پرت کرده. اینو کی میگه؟ اینی که بدتر از سنگ خورده تو این مملکت از کسایی که خبرگان رهبری هم، بعضی آدم ها تو خبرگان رهبری هم دیگه، درگیری کسی مثل من با امثال هاشمی و حسن روحانی و خاتمی و ایناست، با کسایی که با امام دیزی دو نفره میخوردن، نمیدونم جگوزی میرفتن، نمیدونم پیتزا با هم دیگه، نمیدونم کش لغمه دست سر میزدن. ما که امام رو ندیدیم. اینا درجه آیت اللهی دارن، اینا تو خبرگان رهبری هم، اینا تو مجمع، اینا اینجا هم، اینا اونجا هم. وقتی اینها از در برخورد مواجهه برمی اومدن رو ایمان ما که تاثیر نمیذاشت، ایمان ما رو تازه قوی تر هم میکرد. چه مراسه بله حالا دو تا بسیجی هم خطا میکنه، اما فراموش نکنید اگر این دو تا بسیجی نبودن، صد تا بسیجی نبودن تو خیابون کتک بخورن را دوتاشون دوتا آجرم پرت کردن، اذیت شدن بعضیا که اونم به حق نبوده، قبول دارم. اما این مشابه این وضعیت هر کجای دنیا پیش آمده با توپ و تانک باش برخورد کردن. دوستان یکی از مشکلات این حکومت اینه که نمیتونه این چیزا رو معین کنه. یکی از بدبختی‌های این حکومت اینه که صدا و سیما نداره. روز اول ما برای این صدا و سیما فرستادیم آقا این فیلم ریکانت رو پخش کنید، فیلم سینمای ریکانت، هر فیلم مستهجن و مبتذل دیگر تلویزیون این حکومت میگیره پخش میکنه، ولی فیلم رکانت رو با وجودی که شورای نظارت صدا و سیما نامه زد روش فرستاد، ما برای دولت فرستادیم، برای تمام مسئولین فرستادیم، برای مجلس فرستادیم. آقا این فیلم بازشماری نشون میده که تو انتخابات آمریکا تقلب شد، چه جوری آرامش به وجود آوردن تا تمام شد، این فیلم رو پخش کنه. خود رئیس صدا و سیما به دستور داده بود هفت ماه هشت ماه داره میزه نتونستن پخشش کنن. چرا؟ چون تو اون سیستم اون آدمایی که اعتراض دارن که رأی ما چی شد، چون گفته شد از یه صندوق صدا و سیما از 800 تا رأی 750 تاش سبز بوده دیگه، اونا هیچ وقت نمیذارن همچین چیزی پخش بشه. اون روز یه فیلم فرستادیم براشون نبرد در سیاتل که آقا ببینید آشوب که میشه قواعدش چجوریه، یک سیستم ضد اختشاش ضد آشوب برخوردش چجوریه، مردم چجوری باید شما در مورد اینکه برق کم مصرف کنن و گاز کم مصرف کنن هر روز دارید ویدیو کلیپ پخش میکنید، هر روز دارید برنامه تبلیغاتی از تلویزیون به مردم میدید با انواع انیمیشن ها که مردم یاد بگیرن کمربندشون رو تو ماشین میشینن چجوری ببندن. چطور شد کم مصرف کردن برق و گاز که سود مادیش تو جیب خود مردم میره تو قرض گاز و برقشون، آموزش مستمر هر روزه داره، کنترل اختشاش آشوب نیاز به آموزش نداره. یک فیلم نبرد در سیاتل فرستادیم. ببینید چی گفته بودن؟ گفتن این ترویج خشونت است. شما فیلم نبرد در سیاتل رو ببینید، ببینید اون بیشتر خشونت داره فیلم کبرا 11. همون آدمای سبز تو خود صدا و سیما نذاشتن این حرفو پخش بشه که مردم اینه. حالا ولی من که بالاخره تخصصم طرز استراتژی اینه. اون روزم بیانیه دادم گفتم آقا جان 1369 میدان تیانانمن چین 3200 نفر رو بدن به گلوله کشتن. 1370 در کف خیابون‌های لس آنجلس اول پلیس ایالتی بعد پلیس فدرال، نتونست پلیس فدرال دادن دست گارد ملی، گارد ملی نتونست دادن دست نیروی زمینی، لشکر 82 هوا بردشون و عمل شد نتونست لس آنجلس رو خاموش کنه، دادن دست سپاه تفنگداران دریاییشون و سپاه تفنگداران دریاییشون ریخت کف لس آنجلس. عکس‌ها و فیلم‌های اون روز رو برید نگاه کنید. و قضیه تازه سیاسی هم نبود، یه سیاه‌پوستی رو پلیسشون گرفته بود دستگیرش کنه، کتک‌کاری کرده بود، کشته شده بود، یکی از بالکن خونه‌اش ضبط کرده بود. چرا راه دور میرین؟ گفتم 1384 4 سال پیش در فرانسه آشوب شد، گفتن حاشیه ریخته به متن. 24 روز آشوب شد، 10200 خودرو آتیش زدن، پلیس نتونست دادن دست ژاندارمری، ژاندارمری نتونست ارتش اومد کف خیابونا رو گرفت. چقدر برخورد کردن؟ چرا فکر میکنید مثلا بعدن اونها چیزی؟ شما نگاه کنید چه جوری میزنن، نگاه کنید فیلماشون نشون میده چطوری میزنن با چه وحشیگری. اینجا حالا یه جای پلیس مثلا یه باتومش دستش بره بالا، تمام اینها با موبایل عکس میگیرن، نمیدونم ببینید این سبوئیت مال کی؟ سبوئیت مال اون آمریکایی که فیلمو پخش میکنه، اونی که 1,000,000 عراقی رو تو این 6 سال گذشته کشته. مگه تو تلویزیون همین مملکت من نمیدونم نشستم گفتم آقا من همکاران خودم به استراتژیستای آمریکایی میگم آقا گول نخورید فکر کنید 20 روز این جنگ رو تموم کردید، یکی سی بنش خاک خراب بریزه روی ناخن. اون روزی که همه تو روزنامه‌هاشون نوشتن 21 روزه صدام رو زمین زدن، آقایون اومدن گفتن که چطور ممکنه این زمین بخوره؟ کیست الان 30,000 تا نیرو تصدیب کرده به تو افغانستان؟ همین یک روز من میشینم توی تلویزیون بی بی سی، اون روز بولتن نویس دفتر نهاد ریاست جمهوری بودن، تو روزنامه یاسونو ورداشتن نوشتن کی؟ اینایی که متخصص استراتژی هستن یا تو تلویزیون میگن که در افغانستان و عراق گیر میکنه آمریکا. تفنگچی‌های ملا عمر، ما اگه قرار بود بی حیایی کنیم مثل اینهایی که خودشونو فرهنگی و هنرمند و باسواد و عالم میدونن، میگفتیم آقای مثلا حسین باستانی متخصص دفتر آقای محمد خاتمی که به اون آدم اینجوری استراتژی میدادید، تو روزنامه یاسنو برداشتید نوشتید که تفنگچی ملا عمر دهنی از ارتش آمریکایی طرفدار موج سبز ایران سرویس کردن که 30,000 نیروی نظامی مضاف فرستاده. استراتژیستای آمریکایی نبودن فهمیدن، روز اول من بودم تو تلویزیون مملکت گفتم، هم نواره ویدئویش هست هم خود شما تو روزنامه‌هاتون. همین دانشکده عضو هیئت علمی داشت که خانمی بود اون روز عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس بود، میگفت اینها میان توی تلویزیون آرزوهای خودشونو میگن. یعنی چی؟ یعنی ما آرزو داریم آمریکا تو افغانستان عراق گیر کنه، آرزوهامونو میگیم. ما آرزوهامونو میگفتیم. 100 سال دیگه طول میکشه متوجه بشید حرفایی که تو تفکر استراتژی ما متوجه شدیم و فراموش کردیم کجا بوده. انگلیس، اون فرانسه، اون چین، اون آمریکا. اینجا حالا بالاخره 4 تا بسیج خطا کردن. معیار ولایت هر روز روشن شده که آقا قضیه اینه، اسرائیل پشت مسئله است، آمریکا پشت مسئله است، انگلیس پشت مسئله است، سرویس‌های اطلاعاتی شونه. ولی بازم بعضیا میان تو خیابون شلوغ میکنن. اینجا دیگه هیچ حکومتی مماشات نمیکنه، هیچ جای جهان مماشات نمیکنن. حالا اون 13 میلیون میخوام بگن آقا ما دچار قبن شدیم که رأی ما پس چی شد؟ آقا اینا فرمایید آقای کروبی وقتی بلند میشه میاد میگه آقا تو کریز اکران اتفاق افتاد، خب بقیه مردم حق دارن میگن این خبری داشته، این تو حکومت مسئولیت داشته. چطور شد این خبر داشته؟ تو حکومت مسئولیت داشته، 70 سال سن داشته. ما خطای اینو نباید ببینیم تو این قضیه، ولی خطای بسیجی جوان 18-19 سالی که نظامی حرفه‌ای نیست اومده از سیستم و جامعه دفاع کنه. اگر شما 1-2-3-4 کنید بر بشمارید مشکلاتی که بسیج تو این برخوردها داشت، بر بشمارید، خب برمش کنید بگید آقا 1-2-3-4، بعد من از اون طرف مبائبی که اگر کشور می افتاد دست آمریکا و اسرائیل و انگلیس تو این قضایی ها رو کنارش فهرست کنم، می بینید هیچ تایید نمی کنم اون مسائل رو، عرض کردم تایید نمی کنم اون آجر و سنگ زدن، ولی اگر کسی آجر و سنگی بر سرش برود اومده مقصرش همونایی هستن که مردم رو اینجوری کشیدن تو خیابون. حتما کف دانشگاه تهران حرفا رو می زنم. همچنان بازم ما رکورددار سخنرانی تو کل کشور، تو کل جهان. کجای دنیا یک کسی تو 10 سال 15 سال 5000 تا برنامه دانشگاهی داشته؟ کجاست یک کسی توی یه دونه ترم همه کشور یه دور بلند میشه میره تمام دانشگاه ها رو؟ و کجا یک کسی اینقدر با ظرفیت وای میسته کسی بیاد بالا هر چی دلش میخواد بنیان ها ارزش ها همین چیزا رو ببره زیر سوال؟ درست زمانی که من آدمایی که تربیت کرده بودم برای زمان جنگ، تو همین قضایای اخیر، تو انفجاری که در جنوب زاهدان رخ داد، تعدادی از سردارای سپاه شهید شدن، یکی از کسایی که زمان حملات شریک خارج از کشور آموزش داده بودم اونجا شهید شد، آقای فرشاد شفیع‌پور، و دقیقاً 20 روز پیش یکی دیگه از آدمایی که این طرف کار کرده بود تو منطقه دهلوران موقع خونسا کردن بمب شهید شد. یعنی هنوز ما داریم بابت اون مسائل شهید میدیم، کشور از همه طرف تهدیده، یکی توی وسط مملکت راست راست را میرن، نگران امنیتشون و آرامششون، همش هر چه دلشون بخواد میگن، هر چیزی هم زیر سوال میبرن. طبیعیه این وسط اگر مسئله اتفاق افتاد حقی هم ناحق میشه، کسی اینو تایید نمیکنه. من تایید نمیکنم موضع گیری بعضی دوستان رو، من تایید نمیکنم بعضی نوشته ها رو، من تایید نمیکنم، ولی به شدت به این قضیه اعتراض دارم. کسی که خودش حکیم و فقیه و نمیدونم مفسر قرآن اینا میدونه، دوست عزیز خوب دقت کنید، حب و بغض دخالت نده کارتون اینجا. گفتم جنگ نرم یعنی قدرت نرم یعنی مدیریت حب و بغض. سن بالای بعضیا و اسم و وجهشون اینا گولتون نزنه. خیلی از آدم میدونن چرا بعضیا گول خوردن، چون نگفتن ما یار امام بودیم، همراه امام بودیم، کنار امام بودیم. اعتبار نمیاره، خیلی هم کنار پیامبر بودن، خیلی کنار بابا انقدر طرف کنار پیامبر بود که سرش میذاشت رو بازوی پیامبر. زن پیامبر بود روبرو علی ایستاد، ولی این چیزا حب و بغض نرگی تو نگاه کنید کنار پیامبر بود، کنار امام راحت بودن، امتیاز محسوب نمیشه. اما شد دوست عزیز دقت کنید، اگر این برق الان قطع بشه ما فوراً در مورد اداره برق قضاوت میکنیم، فوراً قضاوت میکنیم، میگه به اداره برق کارش، نمیگیم اداره آب و فاضلاب و فلان جا چرا کارش انجام نداد، نمیگیم مثلا جنگل ها و مراتع چرا کارش انجام نداد برق قطع شد. یک حکیم، یک فیلسوف، یک کسی که کارش صحبت کردنه، روشنگریه، تنویره، یک حکیم، یک فیلسوف، یک کسی که تفکر استراتژیک داره، یکی که روشنفکر، هر چی اسمشو میذارید، کجا مردم متوجه میشن کارش انجام نداده؟ زمانی که همچین اتفاقای میفته شرایط میشه فتنه و اعلام موضع نمی کنه. اما توقع از یک حکیم اینه که به موقع بیا تو صحنه بگه مردم ران این است نه این. همجوری که قضاوت در مورد برق صورت میگیره در مورد اداره برق، قضاوت در مورد آدمی که حکیم، فیلسوف، حکومت 30 سال تلویزیون و رادیوشو گذاشته در اختیارش. اگر این خودش نتونسته تشخیص بده که راه کدومه، دیر موضع گرفته، بعد رفته نشسته خونه، خدا وکیل تقصیر بسیجی هاست. ضمن اینکه تایید نمی کنم بعضی از رفتارها رو، ضمن اینکه گفتم، ولی اینکه به تعبیر مرحوم شهید چمران شکور جنگ نواخته میشه و صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه، مرد از نامرد شناخته میشه. شرط عادی که بله، تو فضای روشنفکری همه حتی روشنفکری خوشگل زیاد میزنن. خود این دوستانی که این سوالا رو مدن مطرح کردن، خودشون حداقل تو 13-14 سال گذشته با خود ما تو کف دانشگاه مختلف شاهد بودن که ما چجوری برخورد، شاهد بودن که قرار باشه به حرف قرار به حرف زیبا زدن باشه، یکی از کسایی که خوب میتونه زیبا حرف بزنه، میتونه مفاهیم رو پیش بره، خب خود منم دیگه، اما اصلا هنر نیست. رفتی بیرون دو تا سنگ آجر اومد ببینیم واکنش شما چی میشه، اونجا باید ببینید که عباسی کیه، یعنی چجوری خودشو کنترل میکنه، که عصبانی میشه، که دست آجر میبره پرت میکنه. اونجاست خیلی از ما هم بازی، خب چطور ما توقع داریم اون بسیجی جوان دچار احساسات نشه؟ مقدساتش، چارچوبش میبینه، رهبریتون صحبتاش میفرماد که چه بکنم که نمیبینم دندانهای به هم فشرده رو و عینه امارها. علی وایستاده بود جلو استف، تو استفین ایستاده بود، پشت سرش با فاصله 10 متر امار میپرید این طرف سپاه، آدم ها رو آروم میکرد، اون طرف سپاه دو نفر رو توجیه میکرد. علی خودش ایستاده بود. وقتی میفرماد عین امارها، منظور کجا هن؟ اینهایی که این همه قرآن میدونن، علم میدونن، بپرید این برابر مردم رو قانع کنید، توجیه کنید. وقتی اونا کارشون انجام نمیدن، مجبور یه بسیج 18 ساله 19 ساله 20 ساله بیاد دست پاره آجر ببره. چون شما توقع نداشت بشید بسیج 18 ساله 20 ساله کار میروید این ور اون ور بیتوته کنید و مسائل عبادی و مذهبی مردم رو حل کنید، بس سیاسی نکنید. رهبر مملکت مجبور شد واکنش نشون بده، بگه آقا بعد فهمیدید این روایت رو که زمان فتنه نباید حرف زد و عمل کرد. خب وقتی اینا کارشون انجام نمیدن، اون مجبور با پاره آجر بیاد توی خیابون، تازه اگر اونم نیاد مجبور بدن تانک و توپ بیاری. خب بله، بدنها اینجا مخدوش شده. چند نفر بوده؟ 1000 نفر؟ 10000 نفر؟ 100000 نفر؟ چند نفر؟ حتی روشن فکری نمیزنیم ما. اگه با جنگ آشنا باشید میدونید چیکار میکنن. تو جنگ اینجوری میکنن، میگن که 300000 نفر از این ور داره نیروی دشمن میاد، شما 200 هزار قرض اینو داری روبروش بچینی. این دو تا گردان وقتی وایسادن اونجا، این دو تا خط قرمز نمیشن، این دو تا گردان دیگه از دست رفت. این دو تا گردان اونجا وایسادن 2 ساعت هم که 300 هزار نفر رو متوقف کنن تا این 200 هزار نفر آرایش بگیرن. وای دو تا گردان، دو تا 300 نفر. شما اگر اون 200 هزار نفر رو میخوای اینجا باید این ریسک رو بکنی. چی؟ گزارش سابان سنتر ما منتشر کردیم. انکتو بروکین خودش میگه، میگه یا کودتا کنیم، یا کودتای مخملی کنیم، یا شورش مسلحانه را بندازیم، یا حمله نظامی مستقیم کنیم. حمله نظامی که اونجا میگه، میگه باید بگیری، باید که 1,200,000 نفر نیرو میخوای. برای چی؟ برای اینکه بعدش تثبیت کنیم اونجا رو. اینه که 120,000 نفر نیرو تو عراق ندارن بیارن، نمیتونن آدم بیارن اونجا رو جمع جور کنن. حالا یه ایرانی رو تصور کنید که یه شرط اینجوری پیش اومده، گرفتن تجزیهش کردن، جنگ داخلی همه جا رو گرفته، همه دست بسته بردن تو کوها و بیابونا دارن میجنگن. تصور کنید، تصور کنید، محیط دانشگاهی است، باید بتونید احتمالات رو تصور کنید. اثرت یعنی در تاریخ، نه تاریخ 10 سال آینده 20 سال آینده، اگر اینا دستشون برسه تو این مملکت سیلی میزنن به ایرانی، به مردم ایران، به ایرانی، به اسلام سیلی میزنن که هیچ کسی که در طول تاریخ جرأت اینو نکنه حکومت دینی را بندازه. از افغانستان، عراق و پاکستان بدتر میکنن. پاکستانی که دموکراسی داره، پاکستانی که سلاح اتمی داره، ببینید هر روز یه بمب منفجر میشه 200 نفر تیکه پاره میشن. عراق رو نگاه کنید، یمن رو نگاه کنید، فلسطین رو نگاه کنید. حالا چهار تا آجر خورده تو سر بعضیا، هیچی تمام شد، همه چیز، همه چیز دین آقا از آقا برگشتن. کسی که با دو تا آجری که بسیج زد از آقا برگشتن، همون آقا باید بعد میگشتن، اون هیچ وقت با آقا نبوده. بعد چه متدینی که نمیدونم از نماز برگشته، کسی که بخواد برخورد دو تا بسیج از اسلام برگرده، اسلام رو به بسیج شناخته، اسلام اون اسلام اصلی نبوده. تایید نمی کنم ها، اما فرق نگاه من با شما اینه که من نگاه میکنم میبینم اگه این بسیج نیامده بود تو خیابون، الان این مملکت دست آمریکایی‌ها بودن، تانکای آمریکایی تو خیابون تهران بودن که تهران آروم کنن، این تانکایی که توی بغداد و توی کابل هم بعد از گذشت 8 سال 10 سال، البته ایران که عراق و افغانستان نبود، همه میخواستن دست اسلحه ببرن، هیچ کشور ریخته بود بند دیگه. حالا دوستان میفرمان شما توجیه میکنید با این کارا کار این بد، میگم آقا من توجیه نمیکنم، اما شما احساساتتون غلبه داره بر اینکه افق آینده رو ببینید. کمان که اینهایی که اومدن توی صحنه 14 میلیون 13 میلیون رأی آوردن، استراتژیستاشون رو سرپای ما رو مسخره می‌کردن. روزنامه‌های ایران و یاسین نو و چیچی و اونا اون روزو برید ببینید، همه تو آرشیوها هست. هر برنامه تلویزیون ما رو چجوری مسخره می‌کردن. اگر جوزف استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال گذشته گفت که هزینه جنگ عراق و آمریکا از مرز 1,000 میلیارد گذشته، اگر لنتوس و سایر سناتورها و کنگرسمنها اعتراض کردند به بوش سال آخر دولتش که رسید به 1,000 میلیارد دلار، مگر من روز ششم جنگ نیومدم گفتم وقتی آقای دونالد رامسفلد اعلام کرد که این جنگ رو با 50 میلیارد دلار جمعش میکنیم، آمدم تو شبکه خبر گفتم آقا این جنگ بالای 1,000 میلیارد دلار هزینه داره در تو اونا. حالا من برنده جایزه نوبل اقتصادی استگلیتز، اون رفقا رو دیدیم اون موقع ترسیم میکردیم، چی بود که پیش میکردیم فروپاشی اقتصادی شروع میشه؟ چقدر انسان از نمیدونم اروپا و آمریکا این برون داره همین استاذا بلند میشن میان میگن معیارات برای چی بود این موارد درست در اومده؟ الان دارم به شما میگم، اینجوری برای شما ارزیابی میکنم. اگر همین برخوردم کف خیابون تهران نبود، الان کف خیابون تهران آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی ها داشت به ژنو رفته. فکر نکنید این دوستان میتونستن کشور اداره کنن. منافقین میومدن میگفتن ما سهم داریم، کمونیستا میومدن میگفتن ما سهم داریم، توده‌ای ها میگفتن ما سهم داریم، اونایی که تو جنوب شرق کشور، شمال غرب کشور حجاب و چوچه دارن بمبگذاری میکنن، میگفتن ما سهم داریم، همه ما دفاع کردیم تو رسانه خارجی. انگلیس خبیث میومد میگفت ما سهم داریم. قبول دارم دو تا سنگ و آجرم خورده شده و هیچ کس هم تایید نمی کنه. بعضی هم تو روزنامه ها بد می نویسن، هیچ کس تایید نمی کنه. بعضی تو خطبه نماز جمعه بد می گن، هیچ کس تایید نمی کنه. اما بالاخره هر چیزی یه حدی داره. یک بار مردم نمی دونستن، دو بار نمی دونستن، سه بار نمی دونستن، ده بار نمی دونستن، پنج بار نمی دونستن. ولی وقتی رسیده به جایی که دیگه حمایت علنیه، یه جمله رو من به شما بگم. من توی تمام دانشگاه کشور این دوستانو گفتم اومدن بالا توی تریبون آزاد، تمامشون انگار یه برگه یک صفحه برای همشون فکس شده، 50 تا ابهام و اشکال در نظام رو از بالا فهرست میکردن تا پایین، همه هم با هم دیگه یه چیزی هم به همشون یاد دادن. آخر بعد که تمام میشه میگم گالیله از دادگاه رفت بیرون، پاشو کوبید زمین، گفت زمین گرده و علی‌رغم اینکه همه حرفا رو زدیم پس در انتخابات تولد شده. یعنی انقدرم ناشی هم که سال اول و دوم عوض نمی کنن، دوم و پنجم همشون یک دست، یعنی همه از دست هم میگن می‌نویسن. خب این حرفا رو من تمام دیویدی رو شما تشیر کنم بگم ببینید تو همه دانشگاه یه جور داره حرف میزنید. حالا نکته مهمترش، همه اومدن بالا گفتم شما یه مرد در اسرائیل اینجا بگو من 1001 مسئله رو کمکتون میکنم، میمیان توی صحنه دفاع میکنم از موضوعش. یک مرد بر اسرائیل بگید، یک مرد بر آمریکا بگید، باورتون نمیشه تو هیچ دانشگاه زیر بار این وضعی نرفتن. و وقتی قدم خورده بودن آمریکا و اسرائیل و انگلیس برای نابودی این مملکت و اسلام و نظام و همه چیز قطعیه، خب طبیعی اون آدم باید پاشو بکشه کنار و الا در واقع با سنگین تر از آجر روبرو میشه. بلیزا شما باید یک دل کنید خودتون رو، یعنی شما باید بگید آقا یا این طرف جبهه یا اون طرف جبهه، توی جبهه هم بله حلوه تقسیم نمی کنن، بالاتر از سنگ و آجر گلوله بر هم دیگه سرد می کنن. حالا اگر تردیدی اون طرف وجود داره، اون تردید مبتنی بر حب و بغضه، تردید کر رو بیر دیگری و دیگری، حب و بغض. کسی که خودشو متدین و مسلمون می دونه که نباید خودشو تو این تردید ها دخالت بود. جا فیلم رو پخش کردیم، آقای مخملباز زن بیهجاب رو بغل میکنه، میبوسه و جایزه شو هدیه کرد به این آدمی که چند روزش از دنیا رفت. اون موقع این رو ول میکنن، بعد همین رو که این آدم چون مثلا گفته بسیج فلان است، دانشگاه زاهدان اومد گفتش که ایشون حرف آیت الله است، مرجع تقلیده، ایشون گفته که بسیج شیطان است. این هم چیزیست که تو سایت ها منتشر شد. گفتم اتفاقا دیروز من یه فیلمی می‌دیدم که آقای مخملباز جایزه گرفته در انگلیس از انگلیسی‌ها. انگلیسی‌ها به هر کسی جایزه نمی‌دن، انگلیس هر کس خوش خدمتی براش کنه بهش جایزه میدن. و اون جایزه شد 10 بار بی بی سی پخش کرد که این جایزه شون هدیه کرد به همین آقای آیت الله. درست شد. و بعد برگشت اون زن بی حجابی که مجری برنامه بود و بغل کرد بوسید. در اسلام این آیت الله شیطان کیه؟ شیطان کدوم یکی از این رفتاره؟ ممکنه از دید شما تشخیص دشوار باشه، اما فراموش نکنید همین فضا، همین شرایط بود که از 1,400,000,000 مسلمان 200,000,000ش امروز شیعه علیه، 1,200,000,000ش دفعه باید روشن کنیم، یا اسلام رو میخواییم، یا ایران رو میخواییم، یا امنیت رو میخواییم، یا آرامش رو میخواییم، یا هیچی رو نمیخواییم. اگر میخوایم که همه باید با یک صدا بگیم آقا به این قضایا باید خاتمه داده بشه، اما اگر بحثمون واقعا سر این بود که نه، همه حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس، همه خباثت‌های تاریخیشون، همه خطاهای این آدمایی که تو نظام بودن، این چند روزه انقدر تکرار شد که این آدمی که از دنیا رفت خاکش کردن توی قم، این کسی بوده که اعتراض کرده به کشتارها و اعدامهای سال 67. من سوال میکنم رئیس قوه قضاییه سال 67 کی بوده؟ سوال میکنم دادستان کل کشور سال 67 کی بوده؟ رئیس دیوان عالی کل کشور سال 67 کی بوده؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور سال 67 کی بوده؟ نخست وزیر سال 67 کی بوده؟ وزیر ارشاد سال 67 کی بوده؟ وزیر کشور سال 67 کی بوده؟ قطعا هیچ کدوم اینه که احمدی نژاد نبوده. همونهایی که خودشون اون روز بودن و اگر اعدامی هم شده دست خود اونا بودن، حالا همه اونا شدن مدعی که این آدم اعتراض کرده به اون روزا، همه شدن طرفدار این قضیه. خب بابا شما حافظه تاریخی ندارید، عذرخواهی میکنم، عباسی که اینجا نشسته ذهنش مثل سوپر کامپیوترهای NSA کار میکنه. گفتم قبل از انتخابات که اینا 250-60 نفر یاد آمدی کوبن زمین، گوش نکردن به حرفم. گفتم که به یاد خاطر مردم میاریم مثلث ما نمیتوانیم رو، گوش نکردن. امروز هم دارم میگم این شبهاتی که بلند میشن اینور بر میگن، یکیش اینه دیگه، میگن اعدامای سال 67. فهرست کنید ببینید اعدامای سال 67 کیا مقامات مسئولی بودن که اعدام رو بعد انجام میدادن اگر اعدامی انجام شده. حالا همونها اومدن مدعی شدن چون حکومت، بعد حرف بی‌ربط میزنن و بسیجه هیچ جای دیگه نمیمونه براش. بیست حفظ کنه، حالا چهار تا آدم میزنه، خطاست. اصلا میشینه توی تلویزیون پشتک بارو میزنه با ماکس وبر، بعد بلندش میره و دوستاش میگه گذاشتمش سر کار، همه این بازجوها همونه بودن که خودم تربیت کرده بودم، گذاشتم حکومت رو سر کار. فکر کردی اخلی اندش که تو این دانشگاه درس میداد بشیریه چارسی فرادی و فردا مصاحبه کرده، گفته اسطوره های جمهوری اسلامی پاشید، یکی از اسطوره هاش اسطوره تولید علم نوین در مقابل چی بود؟ در مقابل علوم اجتماعی غرب بود. نیستی آقای بشیریه که ببینی جلوی این که در آمریکایی که تو الان رفتی تو سیراکیوز داری درس میدی، توی طرز استراتژیکشون یک روش دارن، یک روش درس میدن. ما کف دانشگاه خوردریم 24 روش طرز استراتژیک درس میدیم. اگه فکر کردی اسطورهای جمهوری اسلامی شکسته و نابود شده در تولید علم، یه سری تو فکر کردی تولید علم این مملکت دست داوری اردکانیه؟ دست کیه؟ همونجوری که مملکت رو بسیجی کف خیابون نگه داشت و تو دفاع مقدس نگه داشت و تو هیچ نقشی توش نداشتی و اعوان انصار و شاگردات، امروز هم علم و بسیجی رو دارن تولید میکنن. چرا شما سنگ زدن بسیجی رو میبینید؟ چرا نمیگه 60,000 استاد این مملکت آخره؟ این خواهرمون که سوال میکردن دانشجوی فلسفه کلاس من بودن، ما با هم سر یک کلاس تو کلاس فلسفه مینشستیم. من سوال میکنم قایت آخر انتهای ته علوم انسانی ما میشود آوری اردکانی دیگه؟ تهش میخواد داره کانت درس بده، یعنی اندیشه دیگران رو. سر این کلاس ببینید چند تا وایس رکورد داره، دوربینم داره ضبط میکنه. من هم که آدمی هستم که پشت رو ندارم، همینی که هستم. یه دانشگاه در این مملکت شمال شرق تهران، اسمش دانشگاه دفاع ملیه، یک روش در طرز استراتژیک درس میده در دکترا. الگویی که گرفته وستپوینت آمریکا و سنهرست انگلیسه. پشت دیوارهای اونجا هم یک روش در طرز استراتژیک درس میدن، استراتژی. برید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، اونجا که مقطع دکترای مدیریت استراتژیک میدن، یک روش درس میدن، استراتژی و ویژن رو میشه. کف این کلاس که دانش آموز درش هست، استاد دانشگاه هم درش هست، من 24 روش در استراتژیک درس میدم. عنایت دارید؟ اسطوره‌های جمهوری اسلامی شکسته آقای بشیریه. اخوی دو تا کتاب ماجزه برخوندی، بلند شده جامعه شناسی سیاسی درس دادی، چهار تا آدم بی سواد مثل سعید حجریان سر کلاس نشستن، فکر کردی چه خبره؟ بسیجی اونی نیست که سنگ میزنه. اگه قرار بود سنگ بزنه از روز اولی که این بحث شروع شد سنگ میزدن. روزی که گفتن بسیجی‌ها سنگ میزنن، کار آجر میزنن، این کارا رو میکنن. من با لباس آستین کوتاه اومدم کف دانشگاه، گفتم ببینید اومدیم با آستین کوتاه، ما بسیجی‌ها جواب حرفای شما رو بدیم. رکورد رو برید بگردید توی تاریخ، هم اون 400 تا مناظره رو، هم بحثاشون با این تو رسانه‌هاشون رو، هم کف دانشگاه سنداریا رو ببینید کی توی تاریخ تو فضای جنبش دانشجویی دهه 60 فرانسه، ژان پل سارتر و سیمون دو بووا و آلبر کامو و فرانس فانون و دیگران تونستن این رکورد ما رو بشکنن، یا تو جاهای دیگه. که قرار بود این حکومت بسیجی بذاره با مشت لگد مردم رو بیارن سر خط و رام کنن، نباید عباسیشو میذاشت توی صحنه اینجوری بحث کنه، نباید رنگ فروشو میذاشت بیاد اونجوری بحث کنه، نباید اون یکی اون یکی رو میذاشت اینجوری بیان بحث کنه. ما که با آستین کوتاه و با عینک ریبن و با اسکلون چوچه اومدیم توی صحنه که بگیم آقا ما همیشه گفتیم آقا ببینید اصلا آستینمون کوتاه است که نگید آقا توش میله هم گذاشتی رو، میگفتن شما آقا دارید نمکی. گفتم که این شرایط اینجوری چجوری مثلا تیمش رو دورمونی میذاری زمین دوباره چماق منده. آخه بابا یکیش که آستینش رو کوتاه میکنه میاد کف دانشگاه ها، حرفی برای گفتن رو بروش ندارید. او یکیش به قول خود شما که میذاره زمین دوربین رو بر میداره صنعت سینمای مملکت از ورشکستگی نجات میده. حالا چیکار کنیم که بیزایی و کیمیایی و مرجوری و اون و اون هرچی فیلم میسازن مردم نمیبینن؟ خب ما چیکار کنیم؟ هر کاری کردید این درباره الی رکوردش از مثلا این کار این چیز عامیانه ساخته بود مخمل بود این پسر دینمکی نتونستید رکوردش رو بزنید، خب ما تقصیر ما چیه؟ آخه ما چیکار کنیم که این آدما تقصیر ما چیه؟ معنیش این نیست که ما خیلی آدمای عمیقی هستیم. معنیش اینه که عمق عمل شما اقیانوسی به عمق 4 میلی متر. حالا پاشو میزنه بالا که خیس نشه میاد میبینی اصلا فنا که ناخن خود آدم نمیرسه عمق عمل شما. لذا اگر بخوام مبتنی بر فرمول های آشوب شناسی و ذات اختشاش اینها عرض کنم خدمت شما، اگر 4 تا آجر پرت شده خواهر گرامی تایید نمی کنم. باید بگم که اگر قرار با استانداردهای خود غربی ها چطور وزارت بهداشت ما میاد میگه ما استانداردمون استاندارد غربی است تو بهداشت درمان، چطور نمیدونم اون سازمان میاد میگه ما استانداردمون تجارت جهانی WTO، همه با استاندارد جهانی دارن جلو میرن دیگه. اگر قرار بود سیستم انتظامی امنیتی نظامی کشورم با استانداردهای جهانی عمل کنه، من به شما میگم باید کشور تانک میورد توی خیابون و کل قتل عام میکرد. تا بعدش اومدن کتک خوردن، دو نفرم احساسی شدن، دو تا آجر پرت کردن. این یک. پس این با استانداردهای جهانی. اشاره میکنم من سند تاریخی بدم دیگه. تیانانمن 1169، لس آنجلس 1170، همینجوری بگیره بیای جلو 1184 فرانسه، دوباره امسال بهار فرانسه. اجلاس جهانی شدن، همین اجلاس گرم شدن کره زمین تو کوپنهاگ. یه بار دیگه برگردید فیلمای چند روز گذشته رو ببینید. چه جوری دانشجوها و مردم کف خیابون می‌زدن. این یک. اگر مد نظرمون اینه که با این حرفا بعضی از اسلام بلیدن و دیگه بخاطر عمل کس دیگه سود کنه و خونه نشین بشه و زاویه رونده بشه، اون به خودش مربوطه. ولی ما میتونیم مدعی بشیم مطالبه عدالت دیگه. یه بار مطالبه عدالت میکنیم از حکومت دیگه تو چرا اینجوری عمل میکنی؟ بار در مطالبه عدالت یک حکیم، یک فیلسوف، یک عالم علم چه و چه و چه، این مگه نباید بیاد مردم رو روشن و شفاف کنه؟ چرا شما دیر در مورد جهتگیری انتخابات موضع گرفتید؟ تردید شما چه مقدار از تردید مردم رو تثبیت کرد و نهادینه کرد؟ این مطالبه عدالت دیگه. خب من یه جور دیگه دیالکتیکی با شما فلسفه میدونید بحث دیالکتیکی میکنیم با هم. من از حرف شما حرف در میرم در مقابل پاسخ. عرض میکنم که هر وقت همون دوستان میفرمایید خونه نشین شدن کم کاری کنن، بسیجی مجبور با کار آجر بیاد. تا واقعا به این رسیده که تقلب شده بود، حالا میشد علنی تو نماز جمعه میگفت و ادله شو رو میکرد، خود اونایی که طرف دعوا بودن نتونستن ادله رو کنن. یا اینکه اگه نشده بود مثل نوری همدانی یا کیوکی میومد تو صحنه محکم موضع میگرفت، تکلیف مردم روشن میکرد. حالا به قول شما مثلا بره بشینه کنار و چی شده که بره آدم زاویه نشین و خونه نشین و برخوردی که با اینا شده بدتر بوده یا برخوردی که با من شد که شما که خودتون خبر دارید دیگه. پس ما باید منزوی و خونه نشین و دپرس و افسرده و افسردگی سیاسی، نه آقا این خبرا نیست. هر که در این بعض مقرب‌تر است جامعه برا بیشترش میدهند. یه نکته است، من قبول دارم افسردگی سیاسی رو قبول دارم. تابستون بارها برای این قضیه سخنرانی کردم، گفتم در روانشناسی سیاسی بحث بین بنام افسردگی سیاسی شرایطی که پیش میاد معلول این قضیه است. حتی پیشنهاد دادن که کلینیک های در واقع ترمیم وضعیت روحی روانی سیاسی راه‌اندازی بشه. گفتن آقا تو دنیا تجربهش نیست، نمونه هاش نیست، ما حتما که نباید دنیا را بندازیم، ما خودمون را بندازیم اصلاح بشه. اما این معناش این نیست که واقعا همه اشکالات رو بگیریم بذاریم کنار بعد این نقاط، چون فقط این 4 تا بسیجی آجر پرت میکنن و اون 4 نفر میان تو خطبه نماز جمعه اینجوری میگن و این 3-4 نفر اینجوری مینویسن. وقتی آقای افروغ دچار ابهام میشه سند رو کردیم رسما طرف گفته داریم تو ایران انقلاب مخملی میکنیم، آقای افروغ را میفته اونوری دیناربر مقاله مینویسه که کسایی که میگن انقلاب مخملی داره تو ایران میشه باید اینا رو محاکمه کنیم. سند داره مقاله مینویسه ممکنه ابتهی انقلاب مخملی کنه. آخه عصبی کی گفته ابتهی داره انقلاب مخملی میکنه؟ آمریکا داره انقلاب مخملی میکنه، یه سری سرباز بیجیره مواجب میخواد، یکیش میشه ابتهی. اگر قواعد اقدام نامتقارن رو شما بدونی میدونی که این آدم داره با قواعد دشمن تو زمین خودمون بازی میکنه. حالا تو هی باور نکن. میدونی چرا باور نمیکنه؟ چون فکر نمیکرد احمد نژاد رای بیاره. خب بخص نه من طرفدار احمد نژادم نه دشمن اون طرفم، ولی میگم این دوستان یکی از دلایلی که نمیخوان بپذیرن بعضی شرایط اینه. خب بله وقتی که مثلا آقای افروغ نمیاد توی صحنه تکلیف مردم روشن کنه به عنوان کسی که تو 10 سال گذشته پای مهم بحث روشنفکری کشور بود و در روشنگری ها چقدر اون دوره خدمت کرد و کمک کرد، خب معلومه بسیج مجبور با فراجا بیا تو خیابون. این تو دانشگاه، اون یکی تو حوزه. یادمه که یه روز تو کیهان مینوشت فیلمای نمیدونم مستند اونجوری میساخت موثر بود این آقای نوریزاد. وقتی این بولم میشه میاد میگه من عکس امام پاره کردم، نه فرافکنی میکنه میاد نمیتونه. وقتی شما اینو نداری مجبوره اون بعد چه بولن شه بیاد کارو بکنه. لذا من آجر زدن و سنگ زدن بعد دیگه رو تایید نمیکنم، قصدم ندارم اون رو توجیه کنم، فقط میخوام توجه بدم به شما که این طرف جبهه رو فقط نبینید، پیامدها و مشکلات و معضلات آن سوی جبهه رو ببینید که اگر این اتفاق نمیافتاد چی میشد، چون معماش رو حل گشت آسان شد. بله الان دیگه اوضاع آروم مرتب رفرم ریلکس همه دیگه خیال همه راحت، اما یادتون باشه با همین سادگی های چیزی به نام کودتای سرش مرداد علیه مصدق رقم خورد، با همین ساز و کارها. اگر اون روز هم یه چیزی مثل بسیج بود که می ایستاد جلو اون حرکت ها، حالا چهار نفرم سنگ و آجر می خوردن، ولی کشور اینقدر بیشتر تو عقب ماندگی فرو نمی رد. همون روز هم همین انگلیسی که امروز وایستاده چنگ و دندون نشون میده، همون روز بالاترین تحریم ها رو علیه دولت مصدق اعمال کرد، بالاترین تحریم ها رو نداشت، اصلا نفسش یه قطرش که دنیا فروخته به شاره که ملی شده. هر کاری که الان طرف پرونده هسته با ما میکنن نمیخوان ببینن. میرن تو این دانشگاه میگیم آقا شما میگید 50% خزر از دست رفته، کی 50% خزر مال ما بودی که حالا از دست رفته باشه؟ یه روز شوروی بوده و ایران بوده، معنیش نیست که دو تا کشور که بودن نصف خزر مال ما بوده نصفش مال ما بوده. 80% خزر مال شوروی بوده، 20% مال ما بوده، حالا 80% شوروی شده 4 کشور و هر کدوم 20% رسیده با هم 20%. چی به تو گفته 80% خزر مال ما بوده، 50% خزر مال ما بوده که حالا دست رفته باشه؟ میگم نمیبینی کشور رفت فضا؟ میگم میرم با میستم بالا مسخره میکنم به فضا رفتن و تحقق پرونده هسته‌ای و استقلال و امنیت، همه چیز رو به سخره میگیرم. سر چی؟ سر این که دل در گروه انسان غربی دارن. اگه بفرمایید نه دیگه آقا باید توجیهشون میکردی، چقدر دیگه باید توجیه میکردی؟ چقدر؟ واقعا چقدر؟ هر روز پنجشنبه اومدم اینجا سر کلاس با قیافه خسته با چشمای گود افتاده، میدونید تو تمام این مدت چهارشنبه ها نصف شب بعد از سفر شهرستانو برمیگشتم از دانشگاه استان ها، تا دم صبح نشستم مثلا مطلب اومده کنم برای کلاس صبح میومدم اینجا. نرفتیم حضوری سعی نکردیم قانع کنیم این نسل رو، نکردیم توجیهشون کنیم، نمیخوان بپذیرن. خب دست کسی دیگه نیست، دست ماست دیگه، فیلماش دیگه. ما به شما نشون میدیم تو همه دانشگاه استان ها اومدن بالا. شما نگاه کنید اونی که تو دانشگاه زاهدان اومده بالا حرفاشو زده، با اینی که تو دانشگاه عراق اومده بالا حرفاشو زده، ببینید همش یه دیسته برای همدیگه کپی کردن، همش هم جواب داره، همش هم توجیه. آخرش پاشون میکنن زمین، میگن که زمین گالیله گفته گرد است. خب اون نمیدونه که فکر میکنه ما هم یه دونه دانشگاه رفتیم، نمیدونه که ما همه جا رفتیم و دیدیم که همه جا همین قضیه گالیله رو میگن. یعنی تصمیم اون وقتی که بگیم آقا زمین گرد است، یعنی تقلب شده. خب اینقدر این تقلب شده رو بگو تا جونت در بیاد. نه خب یه حدی داره، تا یه جا ما بحث منطقی میکنیم، تا یه جا علمی جلو میریم. استقلال آزادی جمهوری ایرانی، رهبر مملکت اومده میگه آقا این بده، مراجع میگن این بده، مردم میگن این بده، دوباره طرف میاد میره کف قوم تکرارش میکنه. خب شما توقع داره چجوری با اون آدم برخورد کنه؟ نتیجه نره تو قوم جلو اونا بیسته. امام رو یارگیری میکنن در مورد این آدمی که 4 پیش دفن شد. من میخوام سوال کنم کی این آدم رو از قدرت برکنار کرد، از قائم مقامی رهبری برکنار کرد؟ مقام معظم رهبری احمدی نژاد. خب امام برکنار کرد. خب شما که الان محل تعارض و تناقض تفکر جبهتون، میگید ما طرفدار امامی و طرفدار آدم هم هستیم، خب این آدم رو امام بهش گفت فلان و گذاشتش کنار، پسر امام بلند شد کتاب رنجنامه را علیه این بنده خدا نوشت، چرا اینا رو به یاد یادتون نمیارید؟ ما تعارض هی ما میخوام بحث علمی کنیم، بحث تئوری کنیم، بحث نظری کنیم، کشور 4 روز جلو بره. خب ببینید این یک جلسه از وقت از آن گذشتیم، یک جلسه بحث ما گذشت، این حرفا هم هیچ فایده نداره. دوستانی که اینجا نشستن اکثرا که این چیزا اعتقاد دارن، شما هم که هنوز معتقدید بسیجی همش یه طرف، همه یه طرف بسیجی چون آجر رو پرت کرده محل اشکاله. من که دارم میگم که ما تایید نمی‌کنیم، ما نوشته‌ای نمی‌دونم خانم فاطمه رجبی و این و اونا رو تعارف نداریم. خب من عباسی هم فکر خودمو دارم، اندیشه خودمو دارم، جرأت و وجود و اون موقعی دارم که حرفم مستقیم و با صراحت بزنم. اون روزی که هیچ کی جرأت نمی کرد حرفشو بزنه ما زدیم، حالا که دیگه هم الحمدلله شروع شدن به هم همه چیزو میگن، حالا ما اومدیم بحث علمی کنیم، نظریات پایه رو ارائه کنیم. مجلس سه هفته دیگه عباسی زنده باشه. این چیزی نیست که دیگه باید دیگران هم نوشته شده باشه. بگیم خب میریم سر کلاس اون یکی تو دپارتمان اون یکی آدم میخونیمش. 2010 شاید خدا امانتی رو به من داد. من زور که میشه خدا رو شکر میکنم که خدا یه گوشه دیگه‌ش هم اینجوری به شما بگم، بالای 10,000 جلسه مثل جلسه یک ساعتی پیشی من مطلب نگفته دارم و پلت آماده نشده و پلت آماده شده نگفته. خب بیافتیم فردا بمیریم، این بدهی این ملت هم آی جوادی آمولی میگه که اینا که اینجوری میمیرن خودشون با علمشون با هم دفن میشن. این بحث ها واقعا اثر نداره دوستان، فایده نداره. مادامی که اون طرف کینه میبرزه، عناد میبرزه، لج میکنه، حاضر نیست بیاد یه مرگ در آمریکا مرگ در اسرائیل بگه. همین بسیجی رو دیدید، انقدر دل رحمه که میگه راجب کن یک بار اینا بیان تو خیابون یه مرگ در اسرائیل و مرگ در آمریکا بگن، ببینید چجوری برای کف پایین رو ببوسه. یک بار وقتی میرن سمت شعار مرگ بر این و مرگ بر اون و میرن سراغ رهبری و میرن سراغ بله خون بسیجی خونش به جوش میاد دیگه. جایی کوچیکی نیست، یعنی محل مماشات نیست. کسی که دیگه میاد کف خیابون شعار علیه شخص رهبری میده، نه بحث اینکه چون آدم رهبره، چون آدم بینش سیاسی نداره بدون تو 3000 سال گذشته یکی از یکی فاسدتر برای مملکت حکومت کردن. حالا 30 سال دو تا عبد صالح خدا اومدن، همین برای مردم غنیمته. چرا نمیخواد قدر نعمت رو بدونیم؟ زنبارگی شاه رو نگاه کنید. خوبه من برگردم به حافظم بهتون بگم که مثلا بریشید باردو مثلا هنرپیشه شاخص فرانسوی رو با چه پول گردافی اردشیر زاهدی آورد دو شب بذاره تو بغل شاه این مملکت. اینا این مملکت رو میخوان، یه مملکت اینجوری میخوان که امروز نمیدونم کیک اونجا یه فیلم جدید بازی میکنه مثلا بر روی داره فوری فرداش ایران زنگ بزنه دیگه براش بیارن. شما خاطرات این خانم مینوس صمیمی اینا رو ببینید، روزنامه اطلاعات 25 سال پیش چاپ کرده. چطور آقای اردشیر زاهدی بریجید باردو، حالا من لیست بلند بالای هنرپیشه های سوئدی، هنرپیشه های فرانسوی، آمریکایی که اصلا اینا یک گروهی در وزارت دربار داشتن که باید این زمان هنرپیشه رو میابرد به شاه این مملکت. این همچین آدم های فاسد رو میخوان بالا سر یه جامعه باشه. خب وقتی آدم مقایسه میکنه با امثال پهلوی ها، امثال قاجار ها، امثال خاندان افشاریه، امثال خاندان از هخامنشی ها و غیره، نگاه میکنی با تو 3000 سال مملکت دو تا آدم ساله تو 30 سال حکومت کردن. اینجا اصلا بحث سیاسی نیست، این که آدم چشمش باید ببینه بین اهم و فلان کنه. حالا یکی بلنشی به کف خیابون شعار بده، خب شما چجوری برخورد میکنید؟ کجای دنیا میذاره بسیجاش برخورد کنن؟ اونجا میذارن ارتشی ها بیان بزنن، حتی پلیس هم نمیارن بزنن. پلیس بدبخت با بدترین وضعیت تو دهنه کشور و امنیت رو حفظ میکنه که ارتش نیا توی خیابون، تانک نیا توی خیابون، یه کهریزه که میکنن براش مسئله. کیا؟ همون آدم هایی که توی ساختمان بنیاد شهید چهار قدم بالاتر توی همین خیابون طالبانی هتل انقلابی که مال بنیاد شهید بود اونجا بالاش طبقه داشتن، خودشون اونجا حکم اجرا میکردن در مورد خانوادشون، خودشون میگرفتن زندان میکردن افراد، زندان درست کرده بودن. برخورد اینجوری میکنن که باید رفت تو حج، اون موقع نماینده امام تو امور حج بودن. ببینید چه کار کردن، چه جوری برخورد کردن که پلیس عربستان سعودی بر واکنش نشون داد. سال 66 400 نفر از حجاج ما رو اونجا شهید کرد. حالا اینا دلشون برای قضیه تحریزک سوخته، شما اینو باور میکنید؟ هی اگر قرار باشه ما خدا وکیلی بریم سابقه این دوستان یکی یکی در بیاریم بگیم، بعد اینطوری هم نیست. دوستان باور نکنن که این دوستان همین امروز و دیروز با مسئله بلدفقی دچار مشکل شدن بعد از این قضایا، که همین آدمی که کاندیدا بود و بعدم از سوابق نخست وزیریش میگفت و زنش توسط نظام استکباری به عنوان سومین فرد متفکر سال معرفی شد، برید روزنامه جمهوری، سوابق روزنامه جمهوری رو نگاه کنید. هفته آینده من میارم سلسله مصاحبه هایی که همین خانم سال 58-59 با روزنامه جمهوری داشته و کلن زیرا به بلدفقی رو زده. زمان امام که هیچ که همچه حرفی نمیزد اینجوری نمیستاد. اینا اصلا مسئلهشون بلدفقی مسئله امروزی نیست. یه زمان بکشم دوستان هفته دیگه اون 5-6 تا مصاحبه روزنامه جمهوری سال 58-58 اینجا میذارید جلو در دوستان ببینن. بخونید خودتون شماره شو ببینید برید از اینترنت هم بگید. قول دوستی که نوشته بود یکی از خبرگزاری ها که 30 سال جایزه رو دیر به ایشون دادن، 30 سالشون رو گذاشتن جز متفکرینه برجسته، چون نه به هر کسی که جایزه میدن، چون خانم گلاسر اومد گفت ما به خاطر شخصیت علمیش بهش جایزه ندادیم، به این خاطر به این خانم جایزه دادیم که موزه جنبش سبز ایران رو در تضعیف حکومتشون تقویت کنیم. خب شما 30 سال دیر جایزه رو دادید، 30 سال پیش منکر ولایت فقیه شد، همه شوهرش نشده بود وزیر امور خارجه، همه شوهرش نشده بود نخست وزیر. انادها، پنجه به روی اسلام کشیدنها، ساختار کشور رو ندیدنها، لذا مسئله ما نشه مسئله اونی که به خاطر یک دستمال قیصریه رو با آتیش کشید، مسئله ما نشه مسئله این که چون دیدیم یک کسی دو تا آجر پرت کرد، یک کسی یه دونه مطلب نوشت اینجوری بود، لحن عباسی تو سخنرانیش بد بود، اون یکی تو نماز جمعه اونجوری حرف زد، اینا رو بذاریم یه طرف بگیم پس با توجه به اینا ما کلا منکر اسلام و نظام و ولایت اینا میشویم تا کشور بپاشه. اینکه نباید عباسی که نباید بشه معیار اسلام و غیر اسلام شما، امثال عباسی که نباید بشن معیار حفظ امنیت از دید شما، یا بلکه آدم باید تشخیصش اینجوری بره بالا، اینجوری ارتباط پیدا کنه. قبول دارم مثلا حب و بغضه، طرف دیگه رأی دادن مونده تو این که خب بالاخره رأی داده بوده، ببین سختش الان بپذیر بین آدمایی که رأی دادن اشتباه کردن. من اینجا میگم آقا اون روزی که من به مثلا هاشمی رأی دادم تو دو دوره ریاست جمهوریش، اون روز به موقعش در واقع کار درست کردم، اما همون منی که به اون آدم رأی دادم خودم مهمترین منتقد تفکر لیبرالی در اون دوره بودم، منی که به امثال این آدما رأی دادم تو این مجلس ها، خودم توسط خیلی از اینا گزیده شدم. بعدم آدم هم شجاعت داره بیاد اعتراف کنه که اون روز اشتباه کرده یا درست عمل کرده، همین که باید واقعیت صحنه رو بپذیره. حالا چون مثلا رأی دادیم به یک کس دیگه، نتیجه انتخاباتی جور دیگه شده، هی بگردیم تو بدنه اون طرف یه اشکالاتی پیدا کنیم. بله اینقدر تو بدنه دولت احمدی نژاد اشکال هست، اینقدر تو بدنه نیروهای حزب الله اشکال هست، اینقدر تو بدنه عملکرد بسیجیا اشکال هست، اما در نهایت که چی؟ آخرش اونی که کف خیابون باید بیاد از اسلام و نظام و همه چیز دفاع کنه، باز همین بسیجیا دست به شکستن. باز منتهاش ارادمون باید این باشه که اشکال بسیجیا رو رفع کنیم. یعنی باید بگیم آقا تو این کارو داری میکنی، این کارت مشکل ایجاد میکنه برای اسلام. خوب دقت کن ببین رهبری چی میگه. اگر از حرفایی که رهبری میزنه یه ذره رفتی جلوتر عباسی، اگر رفتی جلوتر سجدتو بردی جلوتر از امامت پهن کردی، نماز قبول نیست. اینجوری یعنی باید کند و تند بودن رفتار رو تعدیل کرد، کار فرهنگی کرد. اینو من قبول دارم که ما رد نکرد، اما اینکه ما از هزار تا مسئله و گناهی که سر گردن دیگران هست، اون 999 تاشو که دیگران مقصرن، اون 999 تا رو ول کنیم، فقط بپردازیم به انتقاد از اون یک. اینجا بپذیریم که با کار به نتیجه نمیرسه. یه حرفی سایت این احمد توکلی زده بود به میرحسین موسوی که آقا وقتی تو آدمای طرفدارات اینجوری عمل میکنن، موجب میشه که آدم دیگه نتونه احمد نژاد هم نقد کنه. وقتی آدم های تو میان شعار مرگ بر اسرائیل عوض میکنن، شعار استقلال آزاد جمهوری اسلامی مورد نظر امام رو میکنن استقلال آزاد جمهوری ایرانی، این وقتی این کارا رو مرتکب میشوند، دیگه ما دستبالمون بسته میشه که همین احمدی نژاد با هزار یه اشکال، همین بسیجه با هزار یه اشکال، اینا رو هم نقد کنیم، خودمون هم نقد کنیم که 10001 اشکال داریم. بلکه میگیم الان فعلا در مقابل اینکه اسرائیل داره خصمشون میکشه، ما این گزارش 125 روز با وبسایت وزارت خارجه اسرائیل رو منتشر کردیم که 125 روز وزارت خارجه اسرائیل در بخش فارسیش ببینید چجوری دفاع کرد از بعضی افراد جریان ها تو ایران. هر کسی این رسید دستش و گرفت که مشکلی مسئله چیزی داشت، خودش تأسف خورد. نظام حالا یک نجابتی داره، دوست داره اینا برگردن به دامن اسلام، دوست داره اینا اینجوری برخورد میکنن. اینا تئوریسیناشون میشن و با رادیو فردا مصاحبه میکنن، میگن اسطوره های جمهوری اسلامی پاشید، اینش پاشید، اونش پاشید، اونش پاشید. اینا دوست رکوردره دیگه. ثبت کنن ببینن که ما اسطوره های جمهوری اسلامی پاشید، یعنی ما عقب نشینی کردیم از اینکه معتقد بودیم علم دینی میتونیم تولید کنیم، شاید آقای داوری اردکانی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم وقتی میاد کف دانشگاه تهران برنامه میذاره میگه آب میوه تولید میکنن، آب سیب تولید میکنن، زمین علمم تولید کنن، شاید آقای بشیری همچین نواری دستشو گرفته. خب بالاخره رئیس فرهنگستان علوم این مملکت وقتی اینجوری حرف میزنه، بله حرف ما درست بود، اسطوره جمهوری اسلامی در این که میتواند روزی علم در اون دینی تولید کند پاشید. آقای بشیریه یه تیکه آیت الکرسی رو، آخر گذاشتیم روبروی کل دیدگاه جوزف نای، دوست عزیز باطل شد، رفته کارش باطل شد، کار داوری اردکانی هم نبود، نه تو حوزه نه تو دانشگاه، کارم بچه قصدی جا بود. کل سافت پاور جوزف نای رو در کوآپ تیک گذاشتیم، نگاه آیت الکرسی رو در این که قد تبین الرشد من الغی هم گذاشتیم رو بروش، باطل شد. یعنی کل دیدگاش از 1990 تو فارن پالیسی اینو نوشت تا امروز که کتاب دوم سومش تو این زمینه منتشر شده، همش رو گذاشتیم توی یه دونه باکس، یک بخش کوچولوی آیت الکرسی هم گذاشتیم رو بروش، باطل شد، رفته کار. سوره های جمهوری اسلامی شکسته، زمانی که شما میگه اسطوره های جمهوری اسلامی اسطوره های علمی شو چه و چه شکسته و نابود شده، منظور اینه که قرآن شکسته کم آورده دیگه. تازه ما داریم به نسل بعدی یاد میدیم چجوری از قرآن علم تولید کنن. آقای بشیریه توی این دانشگاه تهران که تو هیئت علمی بودی، ما دانشجو داریم یه کلمه بی رو گرفته داره دکترین میده، همکار خودت هم توی این دانشگاه استاد راهنماش، و تو علوم پزشکی همین دانشگاه دو تا کلمه تو قرآن از قلب سلیم اونم گرفتیم، شده یک رساله دیگه دکترین داره ارائه میکنه تو قلب سلیم، اونم یه سری دیگه از همکارای شما اونجا دارن راه نمایی میکنن تو همین دانشگاه. من که هیئت علمی دانشگاه که نیستم، ما از بیرون این دانشگاه آمدیم تو دانشگاه تو اینجوری داریم تو میکردیم. ببینید وقتی تو اینجا اندیشه سیاسی درس می‌دید، جریان‌های سیاسی اندیشه نمی‌دونم چه چیزی رو اینجا می‌بوله ترجمه می‌کردی، ما اینجا تو همین کتاب دانشگاهی تو دانشجو بودیم بالا که دکترین سیاسی یعنی رهبری مملکت رو به عنوان حوزه اندیشه سیاسی شرکت تولید کردن، ما از بیرون اومدیم به بچه‌هاتون اینجوری خط دادیم اینجوری برن جلو. فهرست کنم بازم از دانشگاه دیگه، ما یه فهرست بلند بالا بهت بدم که چطور پایان‌نامه‌های فوق لیسانس و دکترا رو اصلا جهت دادیم به سمت تولید علم، هر کدومش رو با یک کلمه تو قرآن اخذی. تو محصول تجاریان و کیک و کیک بوده، حالا داشته باش تو ببین محصول ما چی میشه. این اسطوره جمله وقتی که قرآن پاشید، اون اسطوره جمله اصلا پاشید، مگه قرآن میپاشه؟ خودش گفته خودمون حفظش میکنیم، خود قرآن آورده که خدا فرموده که خودمون نازلش کردیم خودمون هم حفظش میکنیم. و این هم کار بسیجی هست. خواهش میکنم دوستان اگر سنگی دیدن، آجوری دیدن، برخورد تندی دیدن، اون موارد و محاسنم ببینیم. این کشور هر کجا رو پا مونده با تفکر بسیجی بود، این کشور هر کجا موفق بوده کار تفکر بسیجی بود، این کشور اگر رفت به فضا کار بسیجی بود، اگر در پرونده هسته‌ای به نتیجه رسید کار بسیجی بود، هر کجا از کارهای فنی و عینی سخت‌تر تولید علم در علوم انسانیه، اگر یک میلیمتر علم در علوم انسانی تولید شده کار بسیجی بوده، اگر غیر از این بوده بیارید من ببینم، اگر علم در دینی بوده علم در دینی بومی. حالا همش یه طرف، بله یه جا هم دو تا خطا داره دیگه، حالا عباسی جای دو تا خطا هم داره، 10 تا خطا هم داره، 90 تا خطا هم داره، نه خودش تایید میکنه این خطاش رو نه دیگری. لذا خواهش میکنم که مساوات رو تو این قضیه رعایت کنید، مساوات رو رعایت کنید. از وقت از آن گذشتیم، من مایل بودم که رویکرد تاریخ مدار رو در بخش روش تحریزیش مورد بررسی قرار دادم که دیگه فرصت نمیشه. عذرخواهی میکنم که دوستان که درگیر بحث علمی بودن و مایل بودن بحث رو علمی دنبال کنیم و اون خواستشون اجابت نشد، ما به حق و حقوق اونا تعدی کردیم، و از دوستانی هم که واقعا دغدغه این مسائل رو دارن از اونا هم میخوام که بدونن هیچ کس، نه شخص رهبری، نه تو پایین سیستم، نه تو خود بسیجا، هیچ کس این کار رو اون آجر پرد کردن و موارد دیگر رو تایید نمی کنه. اما فراموش نکنیم که بالاخره سیستم با آجر بتونه جامعه رو حفظ کنه بهتر از اینه که با گوله تانک بتونه بخواد حفظ کنه. این یه درجه رقیق‌تره. و فراموش نکنیم که حجم تهدید، حجم دشمنی، حجم کینه، حجم نفرت چقدر عظیم بوده و هنوز هست و روز به روز هم داره بیشتر میشه. اگر یه افغانستان و عراق و یمن و پاکستانی میخواییم بفرمایید، اما اگر یک ایرانی که دیروزش امن، امروزش امن، فرداش هم امنه، یک همچین مسئله مد نظر دوستان بود، دوستان باید بدانند که آزادگی هزینه داره. اونها حاضر نیستن کوتاویان، حاضر نیستن یه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگن. روز به روز دارن بیشتر تایید میکنن. میتونید کف دانشگاه به ما چی میگن؟ میگن چرا تاییدتون میکنن؟ میگن چطور شد امام بلند شد رفت پاریس اشکال نداشت، حالا مثلا سازگارا و نوری زاده و کیو کی میرن رفتن اونجا اشکال داره؟ ببین مقایسه توجیه میکنن برای خودشون دیگه. چطور شد مردم تو انقلاب به بی بی سی گوش میکردن اما امروز به تلویزیون بی بی سی گوش میکنن؟ اشکال داره؟ ببینید، یعنی این آدم نشون میده نمیخواد خواب بیدار بشه، نمیخواد. و چون نمیخواد از خواب بیدار بشه و عناد داره و کینه داره، کجای دنیا با کسی که عناد کینه داره و نیتش براندازی مماشات میکنن نیست. اما رفتار اونا رو ببینید و بگید که واکنش اونها بوده. البته ممکنه بفهمید که کار اونا واکنشیست به کار بسیجی ها. نه محکم میگم آره، نه محکم میگم نه. اما بازم تأکید میکنم دوستان، یه چیزی اگر یه بار بود، دو بار بود، سه بار بود، چهار بار بود، حرف شما درسته. ولی وقتی دیگه از یه حرفی خارج میشه و معلوم میشه یه عنادی پشت قضیه هست، یه کینه هست و طرف هم نیتش براندازیه، روک. شعار استقلال جمهوری ایرانی یعنی براندازی و هیچ کجای جهان جلوی این ایستادگی در سکوت نمی کنن و حتما می ایستن. امیدوارم خدا همه ما رو عاشورایی و حسینی نگردانه و عاشورایی و حسینی نگه داره. انشاءالله و سلام.
رادیو اسلام مووی اسلام مووی.ir